Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyayı vel mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دروس البلاغة رسيدي من جلسة 32 بخش سوم كتاب كعلم بديع. علم البديع. البديع علم يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. علم بديع علمی که شناخته میشه با آن شیوه های زیبایی کلام، چطور ما کلام رو زیبا بسازیم، قشنگش بکنیم، و اون کلامی که مطابق مقتضای حال باشه. مطابق مقتضای حال باشه یعنی علم معانی و علم بیان در اون گذشته باشه، اون این دو علم رعایت شده باشه در کلام. بعد از این ما میایم کلام را زیبا میسازیم با علم بدیع. وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمى بالمحسنات المعنوية، وما يرجع منها إلى تحسين اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية. و این شیوه ها بعضیشون برمیگردن به زیبا ساختن کلام در معنا که به اینها محسنات معنوی گفته میشه، و بعضی هم از این زیبایی ها برمیگردن به زیبا ساختن لفظ و این محسنات لفظی نامیده میشه. پس علم بدیع خلاصه میشه در محسنات لفظی و محسنات معنوی. محسنات لفظی به لفظ برمیگرده، لفظ را زیبا میسازیم. و محسنات معنوی به معنا برمیگرده. خب ابتدا در مورد محسنات معنوی صحبت میکنه. محسنات معنویه التوریتو، یکی از زیباسازی های معنوی توریه است. توریه چیه؟ میگه ان یذکر لفظ له معنیان قریب یتبادر فهمه من الکلام و بعید و هو المراد بالافاده لقرینه خفیه. یک معنای نزدیکی که همون فورا به ذهن میاد و یک معنای دوری که با قرینه پنهانی فهمیده میشه و همین مراده. پس دقت کردیم توریه دو تا معنا داره. یک معنا فوراً به ذهن میاد، نزدیک اون معنا فوراً به ذهن میاد، ولی این مراد گوینده نیست. مرادش اون معنای دوره که یک قرینه پنهانی داره که هر کسی نمیفهمه. نحو و هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أراد بقوله جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب. او خداوندیه که یا او کسیه که شما را به شب میراند، توفاکم باللیل، و یعلم و میداند ما جرحتم، آنچه که مرتکب آن میشوید، به نهار در روز. کلمه جرحتم خب یک معنای نزدیکی داره، جرحتم یعنی جراحت ایجاد کردید، زخم ایجاد کردید، جرح معنی زخمه، و یک معنای دوری داره به معنای مرتکب شدن گناهه، مرتکب شدن گناه. اینجا هم معنای نزدیکی که فوراً به ذهن میاد جرحتم یعنی شما زخم ایجاد کردید، این مراد نیست، بلکه معنای دور مراده که آن مرتکب گناه شدنه و آنچه که شما در روز مرتکب گناه می شوید خداوند می داند. و که قوله یا سیدن حاز لطفاً له البرای و عبیدو انت الحسین ولكن جفاك فينا يزيد. يزيد الان انت الحسین ولكن جفاك فينا يزيد، تو حسینی اما جفاك زیاد شده. جفا که دوری تو فینا در میان ما یزیدو. خب اینجا یزیدو دو معنا داره، یک معنای نزدیک فورا به ذهن میاد چون که نام حسین ابن علی رضی الله عنهما اومد به دنبالش، وقتی اسم یزید میاد، وقتی که یزید میاد، حالا اسم نگیم، وقتی که یزید میاد فورا به ذهن انسان میره یزید ابن معاویه. اما این معنای نزدیکه که به ذهن میاد، اما معنای این معنا مد نظر شاعر نیست، بلکه معنای دور آن منظوره، یعنی یزیدو از چی؟ از زاد یزیدو، یعنی زیاد می شود، این فعل منظورشه. پس معنای یزیدو القریب و انه علمون، معنای یزیدو که نزدیکه اینه که اسم علمه، و معنا اسم علمه یعنی يزيد بن معاوية، ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع من زاد، ومعناه الدور أن كهمين مقصودة يعني كفعل مضارع أز زاد. خب دوم أز محسنات معنوي الإبهام، إبهامه إبهام چيه؟ إيراد الكلام محتملا لوجهين متضادين، وارد كردن كلام، گفتن کلام که احتمال دو وجه متضاد میده، ضد هم میده، کلام رو طوری بگه که احتمال دو وجهی بده که ضد همن، هم این احتمال بده هم اون احتمال، و این احتمالات ضد همن. نحو بارک الله للحسن و لبوران فی الختن، یا امام الهدى ظفر تا ولکن به بنت من. شاعر میگه بارک الله للحسن، خداوند برکت بیندازد برای تو در حسن، و بارک الله للحسن، خداوند برکت بیاندازد، مبارک گرداند حسن را. ولی بورانه برای حسن، خداوند مبارک گرداند برای حسن و برای و به پوران در داماد. حالا این قصه داره، قصهش اینه که قصهش بدونیم بعد بهتر متوجه میشیم. محمد بن حزم با گروهی به خاطر ازدواج پوران دختر حسن بن سهل با سهل با مأمون خلیفه عباسی آمدند و به تبریک گفتند. پس محمد بن حزم آمده به پدر عروس ازدواج دخترش رو تبریک گفته که پدر عروس حسن بن سهل باشه. حسن بن سهل به اون گروه پاداش میده جز محمد بن حزم، یعنی اون کسی که اصل کاره، به اون چیزی نمیده. محمد بن حزم هم بعدها به حسن بن سهل نامه می نویسه که اگر کارت همین باشه، شیوت روشت همین باشه که بخوای به محروم ساختن من ادامه بدی، دربارت بیتی میگم که مشخص نباشه مدحش یا ذمش، یعنی یک بیتی میگم دو پهلویی، مشخص نشه مدحش و ذمش. خب این خبر که و این نامه که میرسه به دست حسن بن سهل رو فرا میخونه، احضارش میکنه، ازش میپرسه که چی شده. محمد بن حزم هم جریان رو میگه که یعنی تو به همه تمام اون گروه دادی، عطا کردی، جایزه دادی، اما به من محروم کردی. خب بعد حسن بن سهل میگه چی گفتی تو؟ خب حالا میگه، اما شعر میگه، میگه بارک الله للحسن ولبوران فی الختن، یا امام الهدا ظفر تولاکن به بنت من. یعنی خداوند مبارک گرداند برای حسن بن سهل که پدر عروسه و برای پوران که عروس باشه. چی رو مبارک بگردانه برای پدر عروس و عروس؟ داماد رو که مأمون خلیفه عباسی باشه. یا امام الهدا، ای پیشوای هدایت. حالا اینجا منظور مأمون خلیفه عباسیه، یعنی ای مأمون، ای پیشوای هدایت، ظفرت، دست یافتی، پیروزمند شدی، یعنی اینکه تو با پوران ازدواج کردی، دست یافتی به او، ولیکن به بنت من، اما به دختر چه کسی؟ الان پس مشخص نکرد به دختر چه کسی؟ یعنی مدحش داره میکنه یا ذمش؟ فإن قوله ببنت من يحتمل أن يكون مدحا لعظمت و أن يكون ذما لدناءت. پس گفته شاعر که محمد بن سهل باشه، نه محمد بن حزم باشه، گفتهش ببنت من، به دختر چه کسی دست یافتی ای مأمون، اما به دختر چه کسی؟ احتمال داره مدحی برای بزرگیش باشه و احتمال داره ذم و نکوهشی برای پستیش باشه. سوم، توجیه. توجیه فایده رساندن معنایی با الفاظی که برای آن وضع شده، ولکنها اسماء لناس او غیرهم، اما این الفاظ اسمهای مردم یا اسمهای چیز دیگری؟ پس الفاظی میاد به کار میبره شخص متکلم که این الفاظ خب یک معنایی دارند برای خودشون، اما در عین این که معنایی دارند اسم مثلا انسانند یا اسم چیزهای دیگرند. خب مانند چی؟ که قول بعدهم یصف و نهرن، مانند گفته بعضی از آنها که رودخانه را وصف میکنه. چی میگه؟ میگه اذا فاخرت الريح ولت عليلتا بازيال كسبان السرى تتعسر به الفضل يبدو والربيع وكم غدا به الرود يحيى وهو لا شك جعفر. اذا فاخرت الريح هنگامی که باد با او مفاخره میکنه، ولت علیلتا، باد بر باد دشوار میشه، به ازیال کسبان سرا تتعسرو، به ازیال از زیل گرفته شده به معنای دم، منظور انتهای تپه ها، تپه های سرا خاکه، اینجا منظور تپه های شنی. تتعثرو یعنی دشوار میشه، ولت علیلتا یعنی پشت میکنه. پس میگه هنگامی که باد با او مفاخرت کنه، باد نمیتونه در مفاخره با آن قد علم بکنه و مجبور میشه که عقب بکشه و به انتهای تپه های شینی بره، اونجا پشت بکنه. به الفضل یبدو، فضل و سخاوت با او ظاهر میشه، بدا یبدو یعنی ظاهر میشه، و ربیع و بهار. و کم غدا به الرود و یحیی، رود گلزاره و گلزار با او زنده میشه، یحیی زنده شدن، کم غدا یعنی چقدر میگردد با او گلزار زنده، یحیی زنده، و هو لا شک جعفر، آن بدون شک چیه؟ بدون شک آن جعفره. جعفر یعنی چی؟ جعفر یعنی نهر کوچک، رودخانه کوچک. پس رودخانه رو چنین توصیف میکنه. خب حالا شاهدمون میگه به الفضل و یبدو، الان فضل اسم انسانیه و ربیع، ربیع هم اسم انسانه، و کم غدا به الرود و یحیی اسم انسانه، و هو لا شک جعفر، جعفر هم اسم انسانه. فالفضل و الربیع و یحیی و جعفر اسماء ناس، پس میبینیم در اینجا که فضل، ربیع، یحیی، جعفر اسم های انسان ها هستند، در حالی که معنای خاصی دارند و مراد شاعر هم همون معنای خاصه. اسم انسان ها مراد نیست، ولی اسم انسان ها را کنار هم چید. میشه توجیه. و که قوله و ما حسن بیت له زخرف تراه اذا زلزلت لم یکن. و ما حسن بیت، و چیست زیبایی خانه ای که له زخرف مزین شده، آراسته شده. تراه و میبینه آن را ازا زلزلت، هرگاه که زلزله اومد، لم یکن، نمی باشد، از بین میره. خب الان در اینجا اسمهای سوره های قرآن را آورد. فإن زخرفا و اذا زلزلت و لم یکن اسماء سبر من القرآن. میبینیم که زخرف، اذا زلزلت، لم یکن نامهای سوره های قرآن هستند. سوره زخرف، سوره اذا زلزلت، اذا زلزلت الارض زلزالها، سوره زلزله، لم یکن یعنی سوره بینه، لم یکن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينه. خب این پس شد توجیه. چهارم از محسنات معنوی الطباق. طباقه. طباق چیه؟ هو الجمع بین معنیین متقابلین، جمع کردن بین دو معنایی که مقابل همن، شب و روز، سیاه و سفید، دو معنایی که مقابل همن، این میشه طباق. راست و چپ، دو معنایی که مقابل همان میشن، با هم دیگر جمع بکنیم میشن طباق. نحو قوله تعالی و تحسبهم ایقادا و هم رقود. ایقاز بیداری، رقود خواب. پس خواب، بیداری دو معنایی هستن که مقابل همان. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، لا یعلمون، یعلمون. طباق بین این دوتا کلمه، لا یعلمون نمی دانند، یعلمون می دانند، دوتا معنایی که مقابل همند. خب بعد میگه من الطباق المقابلتو، از طباق مقابله. مقابله چیه؟ یعنی مقابله از طباقه، طباق داریم، مقابله داریم، بعد میاد و منه التدبیج، و از مقابله هم تدبیجه. پس ما طباق داریم، مقابله داریم، تدبیج داریم. مقابله چیه؟ و هو ان یوتا به معنیین او اکثر، این که دو معنا یا بیشتر آورده بشه. ثم یوتا به ما یقابل ذلک علی ترتیب، سپس آورده بشه به آنچه که مقابل آنه به ترتیب. نحو قوله تعالی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. فلیضحکوا ولیبکوا، الان یضحک، فلیضحکوا باید بخندند، ولیبکوا باید بگریند. قلیلا کثیرا، اندک زیاد. پس الان دو تا معنا اومد، فلیضحکوا یک معنا، قلیلا یک معنا اومد، بعد در مقابلشون اومد ولیبکو که مقابل فلیضحکوا قرار میگیره، و کثیرا مقابل قلیلا، و به ترتیب هم اومد دیگه، مقابلش هم به ترتیب میاد، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. و منه التدبیج، و از طباق تدبیج. تدبیج چیه؟ میگه و هو التقابل بین الفاظ الالوان، و آن تقابل، مقابل هم قرار گرفتن بین الفاظ رنگ ها. رنگ ها مقابل هم قرار بگیرن، مانند چی؟ نحو تردا ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خضر. تردا ثياب الموت، پوشید لباس مرگ را، لباس مرگ حمرن یعنی لباس سرخ رنگ مرگ را پوشید، لباس سرخ رنگ مرگ را پوشید. فما اتا له اللیلو، پس شب براش نیومد، الا وهی من سندس خضرو، مگر اینکه این پوشش سندس سبز شد. یعنی وقتی که آن شخص کشته شد، اول لباس سرخ رنگ مرگ را پوشید، کشته شد، شب نشد که به بهش رسید، یعنی با مرگش فورا وارد بهش شد. سندس سبز رنگ پوشید، سندس هم لباس ابریشمی نرم و نازکیه که بهشتیان میپوشن. پس الان حمر و خضر دو تا رنگ هستن دیگه که مقابل هم قرار گرفتن، حمر خضر، سرخ و سبز. خب پنجم ادماجه که دیگه انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.